و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
علی لاریجانی میگوید در سیاست دولت تازه آمریکا در قبال مسئله خاورمیانه نشانه های مثبت میبیند. معاون وزیر خارجه روسیه میگوید برنامه استقرار موشک در نزدیکی لهستان به اقدامات آمریکا منوط است. یک شهروند آلمانی به خاطر تلاش برای کمک به برنامه موشکی ایران محاکمه میشود. سلام میکنم به تک تک شما دوستان و همراهان همیشگی رادیو فردا در این نخستین لحظات روز شنبه 19 بهمن ماه سال 1387 خورشیدی برابر با هفتمین روز از ماه فوریه سال 2009 میلادی. جان خاکسات هستم همراه با الهه روانشاد و محمد رضا کاظمی. یک ساعت با شما با خبر، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز و هفته خوبی را آغاز کرده باشید و همچنان با دلی گرم و پر امید با ما بمانید. پیش از هر چیز مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم محمد رضا کاظمی که مسئولیت شکار خبرها را بر عهده دارد و اینجا ایستاده کنار من در استودیو آماده است تا تازه ترین خبرها رو به آگاهی شما برسونه. محمد رضا بامداد خوش.
بامداد شما و شنوندگان عزیزم خوش. و اما اولین خبر درباره اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی در کنفرانس مونیخ است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت تصمیم دولت باراک اوباما مبنی بر اعزام نماینده به منطقه خاورمیانه یک نشانه مثبت است. در این باره در همین مجله بیشتر خواهید شنید. سرگئی ایوانوف معاون وزیر خارجه روسیه در کنفرانس امنیتی مونیخ اعلام کرد مسکو تنها در صورتی در منطقه کالینگراد در نزدیکی مرز لهستان موشک نصب می‌کند که واشنگتن پروژه نصب سپر دفاع موشکی خود را در اروپای مرکزی ادامه دهد. دولت جورج بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا قصد داشت 10 موشک ضد موشک در لهستان و 1 رادار موشکیاب را در جمهوری چک نصب کند. دادستانی کل آلمان روز جمعه اعلام کرد علیه یک شهروند این کشور به خاطر تلاش برای کمک به برنامه موشکی ایران اعلام جرم کرده است. فرد متهم که نام کوچکش هانس یوزف اعلام شده و 63 سال دارد بین سالهای 1384 تا 86 خورشیدی قصد داشت تا تجهیزاتی را به ایران صادر کند که کاربرد نظامی داشتند. 2 محموله ارسالی این شهروند آلمانی توسط گمرک ترکیه و 1 مورد هم توسط ماموران آلمانی توقیف شده است. بنابر قوانین آلمان ارسال تجهیزات نظامی به ایران ممنوع است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید تأخیر سنای این کشور در تصویب طرح عظیم موسوم به محرک اقتصادی غیر قابل بخشش و غیر مسئولانه است. آقای اوباما پس از آن این سخنان را مطرح کرد که وزارت کار آمریکا اعلام کرد در 1 ماه گذشته نزدیک به 600 هزار نفر شغل خود را از دست دادند که این امر در 34 سال گذشته بی سابقه بوده است.
تازه ترین خبرها بود از همکارم محمد رضا کاظمی. محمد رضا اگر خبر تازه بود در استودیو منتظر تو هست.
حتما.
و اما الهه بامداد تو هم خوش. در این مجله چه ها برای شنوندگان عزیز تهیه کردی؟
بشنویم. صبح شما شنوندگان گرامی رادیو فردا هم به خیر و خوشی باد. آخرین خبرها از کنفرانس امنیتی مونیخ از گزارشگر رادیو فردا در آلمان. گورستان خاوران را ویران نکنید. این درخواست کمپین بین المللی حقوق بشر از دولت جمهوری اسلامی است. گزارش و گفتگویی در همین زمینه. سخنگوی بخش خاورمیانه سازمان عفو بین الملل از تازه ترین بیانیه این سازمان در ارتباط با 30 سال نقض حقوق بشر در ایران میگوید. با شهبانو فرح پهلوی ملکه پیشین ایران هم گفتگوی انجام داده ایم. همه اینها در همین مجله نیمه شب. بمانید تا بشنوید.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت تصمیم دولت باراک اوباما مبنی بر اعزام نماینده به منطقه خاورمیانه یک نشانه مثبت است. آقای لاریجانی که در کنفرانس امنیتی مونیخ سخنرانی میکرد افزود دولت آمریکا اعلام کرد که فردی را به منطقه میفرستد تا به سخنان مردم گوش کند، نه اینکه با آنها چیزی را دیکته کند، و این رویکرد یک نشانه مثبت است. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت دولت جدید آمریکا میتواند برخی از پل‌هایی که توسط دولت بوش تخریب شده را بازسازی کند، ولی ساختن پل‌های تازه نیازمند استراتژی نوین و عملگرا مبتنی بر احترام متقابل و رفتار عادلانه است. این سخنان آقای لاریجانی بود که دقایقی پیش به دست ما رسید و ما گزارش همکارم شهرام میریان در آلمان درباره کنفرانس مونیخ.
در میان تدابیر شدید امنیتی، 45مین کنفرانس امنیتی مونیخ در حالی شامگاه جمعه آغاز به کار کرده که جهانیان در انتظار شنیدن سخنان جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا هستند. مرد شماره 2 کاخ سفید واشنگتن در سخنان خود در روز شنبه ضمن تشریح معنا و مفهوم آنچه که به نام تغییر سیاست از سوی باراک اوباما اعلام شده، در نظر دارد سیاست خارجی و همینطور سیاست امنیتی دولت تازه آمریکا را هم ترسیم کند. خلع سلاح و کنترل تسلیحات بحث محوری 45مین کنفرانس امنیتی مونیخ است. این همایش بعد از ظهر جمعه با سخنان فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه و معاون صدر اعظم آلمان پیرامون خلع سلاح عمومی گشایش یافت. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هنری کیسینجر وزیر خارجه اسبق آمریکا و علی لاریجانی رئیس مجلس ایران از جمله سخنرانان همایش امنیتی مونیخند. ناظران سیاسی معتقدند آنچه علی لاریجانی در این گردهمایی خواهد گفت نمایانگر برخورد دستگاه رهبری ایران نسبت به پیشنهاد ارائه شده از سوی دولت اوباما مبنی بر گفتگوهای مستقیم و رو در رو با ایران است. در ضمن دیدگاه‌های ایران در مورد خلع سلاح و کنترل تسلیحات در حالی در کنفرانس امنیتی مونیخ بازتاب می‌یابد که این کشور نخستین ماهواره خود را به فضا و مدار زمین پرتاب کرده است. ولفگانگ ایشینگر سیاستمدار با تجربه آلمانی و برگزار کننده گردهمایی امسال مونیخ چند روز پیش ابراز امیدواری کرده بود که حضور جو بایدن، معاون باراک اوباما و علی لاریجانی در این کنفرانس زمینه نیکویی فراهم سازد تا ایران و آمریکا پس از 30 سال گسستگی روابط سیاسی با یکدیگر به گفتگو بنشینند و از این راهگذر مناسبات نوینی را شالوده‌ریزی کنند. در پیوند با همین موضوع، آنگلی کابر، رئیس گروه ایران در پارلمان اروپا هم در گفتگو با ما ضمن ابراز خرسندی نسبت به سیاست تازه آمریکا در قبال ایران میگوید نمیداند که آیا مقام‌های ایرانی و آمریکایی در کنفرانس امنیتی این بار مونیخ با یکدیگر گفتگو می‌کنند و یا نه، ولی با این حال میگوید امیدوار است که مذاکره میان مقام‌های ایرانی و آمریکایی در مونیخ صورت گیرد، زیرا گفتگوها نباید حتما به طور رسمی انجام شود، بلکه در مکانی که کنفرانس امنیتی مونیخ در آن برپا شده اتاق‌های فراوانی وجود دارد و نمایندگان ایران و آمریکا می توانند در یکی از همین اتاق‌ها با یکدیگر گفتگو کنند.
Begegnungen kommt. Interessante auf der Konferenz läuft nicht während der offiziellen Diskussionen, sondern es gibt viele Räume, wo man sich vertraulich zusammensetzen kann.
خانم آنگلی کابر، نماینده پارلمان اروپا و رئیس گروه ایران در این مجلس، در پایان گفتگو با رادیو فردا یادآور می‌شود که پیشنهاد اوباما به ایران تنها شامل حل و فصل مسئله اتمی ایران نمی‌شود، بلکه رو به سوی نقش ایران در منطقه خاورمیانه، علایق مشترک در حل مسائلی چون قفقاز، افغانستان، عراق و همینطور تنش در روابط اسرائیل و فلسطین دارد.
Es geht nicht nur um die Frage nuklear, sondern es geht um die Rolle Irans im gesamten Nahen und Mittleren Osten, in der Frage des Kaukasus, in der Frage Afghanistan, Iraks und natürlich auch im israel-palästinensischen Konflikt.
Shahram Miryan, Radio Farda.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از دولت جمهوری اسلامی ایران خواست تخریب گورستان دست جمعی خاوران واقع در شرق تهران را فوراً متوقف کند. گورستان خاوران محل دفن هزاران زندانی سیاسی است که به طور دست جمعی در دهه 60 خورشیدی به ویژه در سال 1367 اعدام شدند. بر اساس گزارش‌ها در فاصله روزهای 20 تا 27 دی ماه سال جاری این گورستان به عنوان توسعه و سازماندهی گورستان اقلیت‌های مذهبی با بولدوزر زیر و رو شده و پس از ریخته شدن خاک تازه در آن درخت کاشته شده است. پیش از این برخی از سازمان‌های حقوق بشری و سیاسی و همچنین آیت الله حسین علی منتظری از روحانیون سرشناس منتقد حکومت ایران به تخریب گورستان خاوران اعتراض کردند. هادی قائمی سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در مورد تخریب گورستان خاوران به همکارم بهروز کارونی چنین میگوید.
این اطلاعات مستقیما از تهران و به خصوص از طریق خانواده های کسانی که در اونجا دفن شدن، از کسانی که در سال 67 اعدام شدن به ما رسیده و بسیار مستند هست. عکس‌های مختلفی همراه اون هست و کسانی که با چشمان خودشون جزئیاتی از این خاک برداری رو دیدن این گزارش رو به ما دادن که استخوان‌ها، لباس و پتو حتی هنوز در میان این خاک‌ها وجود داره و شکی نیست که این گورستان در حال تخریب هست و باید از اون جلوگیری بشه.
به نظر شما تخریب گورستان خاوران به چه دلیل صورت گرفته؟
نکته مهم این هست که دولت ایران یا کلن حکومت ایران در 20 سال گذشته به هیچ وجه این اعدام‌ها رو اقرار نکرده. گورستان خاوران الان سند محکمی هست از این اعدام‌ها و تخریب اون در این شرایط دقیقاً سوء استفاده از شرایط داخلی و خارجی ایران هست که فکر می‌کنن که توجهی نخواهد شد و فرصت مغتنمی رو به دست آوردن که این گورستان رو تخریب کنن. اما نکته ناگوار این هست که خانواده‌های بسیاری هستند که برای 20 سال گذشته تلاش کردند که از این گورستان دفاع کنند و اجساد عزیزانشون رو با احترام در اینجا نگه دارن و این عملی که الان داره انجام میشه توهین بسیاری به این خانواده ها هست.
بعد از تخریب گورستان خاوران چه اقداماتی صورت گرفته که توجه سازمان‌های بین‌المللی به این موضوع جلب بشه؟
تمام نهادهای حقوق بشری غیر دولتی و در سطح سازمان ملل از این مطلع شدن و بزرگترین نهادها که عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر هستند اون رو محکوم کردن و سالهاست که به طور صریح میگویند که این شاهدی از جنایت علیه بشریت هست، چرا که هزاران نفر رو به طور سیستماتیک و برنامه ریزی کرده در عرض چند ماه به اعدام سپردن بدون اینکه حکم اعدام داشته باشند و در دادگاههایی که به هیچ وجه با مقایر بین المللی همراه نبوده تنها شاهدی از جنایت علیه بشریت هست. متاسفانه عدم توجه دولت کنونی ایران به این مسئله و جلو رفتن با تخریب خاوران باز هم برگی دیگر بر پرونده سیاه حقوق بشر ایران در سطح بین المللی باز میکنه و نشون میده که چقدر بی‌توجهی به این امر وجود داره و منافع ملی رو در خطر میندازه و همچنین نشون میده که حکومت ایران هیچ گونه احترامی برای حقوق بشر قائل نیست.
خب همین بنا به خودش چه تأثیری روی وضعیت جمهوری اسلامی ایران میگذاره؟
در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران تلاش زیادی میکنه که در سطح بین المللی مشروعیت داشته باشه و موقعیت خودش رو در منطقه و در سطح بین المللی و در سازمان‌های بین المللی تثبیت کنه، این کار بسیار اشتباهی است، چرا که کاملا برخلاف این روند پیش میره.
درخواست کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از جمهوری اسلامی ایران به تخریب گورستان خاوران پایان دهید. هادی قائمی سخنگوی کمپین بین المللی در گفتگو با بهروز کارونی بود از رادیو فردا. و اما سازمان عفو بین الملل در تازه ترین بیانیه خود در ارتباط با 30 سالگرد انقلاب بهمن 57 در ایران نگرانی خود را از نقض فزاینده حقوق بشر در طی 30 سال گذشته به وسیله جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است. در این ارتباط گفتگویی داشتم با دروری دایک، سخنگوی بخش خاورمیانه سازمان عفو بین الملل. آقای دایک از نگرانی های این سازمان میگوید.
بعد از همین قول‌های آزادی و برابری و دیگری، آزادی بیان و که در زمان انقلاب مطرح شد توسط مثلا آقای آیت الله خمینی، الان میبینیم که آزادی بیان تحت یه محدودیت هستش. همینطور ما به عنوان یک سازمان حقوق بشری نگران هایی که داریم راجع به زندانی کردن اونا که فقط نظر خودشون مطرح کردن، که اون همینطور در زمان شاه همینطور ما دیدیم. و البته یکی از نگران های دیگری که ما داریم و داشتیم در همان زمان انقلاب استفاده از شکنجه و استفاده از حکم اعدام می باشه.
عفو بین الملل در بیانیه خودش به 5 نکته و اصل اشاره کرده و خواستار انجام اونها به وسیله دولت و دولت مردان جمهوری اسلامی شده. میشه توضیح بدین؟
خب البته ما خواهان زندانیان عقیدتی، یعنی اونا که فقط برای احضار صلح‌آمیز نظر خودشون کردن که اونا آزاد بکنن، اونا که در گذشته جرم ها انجام دادند یا کردند، مثلا در فضای قتل عام زندانیان در سال 88 میلادی، اونا باید محاکمه بشوند برای اینکه ما ببینیم کی جرم کرده کی جرم نکرده، چون در این نوع قتل عام و نقض حقوق بشر دیگری پاسخگو لازم برای اینکه عدالت اجرا بشه در ایران. چون ما زیاد شکنجه دیدیم، نتیجه شکنجه، تأثیر شکنجه همینطور دیدیم، و اونا که در دست دولت که مردن مثل زهرا کاظمی و در سال گذشته دکتر زهرا بنی یعقوب مثلا دو سال پیش و دیگران، مردم ایران، مامورین ضابطین ایران، اونا که میتونن دستگیری بکنند و اونا که میتونند دیگران را زندان بکنند، باید بفهمند که شکنجه چیزی کسی نمیتونه تحمل کنه و هر کسی که شکنجه اجرا بکنه باید تحت قوانین ایران خودش و تحت قوانین بین المللی باید محاکمه بشه. ما منتظر همین هستیم و این انتظار یه آینده بهتر میبینیم و ما هم این امید را شرکت میکنیم که 30 سال آینده در تاریخ ایران روشن‌تر باشه.
سازمان عفو بین الملل در تازه ترین بیانیه خود در ارتباط با 30مین سالگرد انقلاب بهمن 57 در ایران، نگرانی خود را از آنچه نقض فزاینده حقوق بشر طی 30 سال گذشته نامیده اعلام کرد. همکارم الهه روانشاد با سخنگوی بخش خاورمیانه این سازمان گفتگو می کرد.
انقلاب ملت ایران نمی تواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد.
من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم.
ایران 30 سال پس از انقلاب بهمن 1357، بازپخش برنامه ها از پنج شنبه 17 تا سه شنبه 22 بهمن ماه ساعت 2:15 بعد از ظهر.
دوستان، برنامه های ویژه 30مین سالگرد انقلاب سال 57 رو از رادیو فردا میشنوید و میدونید که این برنامه ها تا 22 بهمن ماه ادامه داره و مجله های هفتگی رادیو فردا هم به 30مین سالگرد انقلاب میپردازند. در اینجا باید از شما سپاسگزاری کنم که رادیو فردا رو انتخاب کرده اید و به رادیو فردا اطمینان دارید. خصوصا درود میفرستیم به شنوندگان شب زنده‌دار ما، رانندگان، پرستاران، پزشکان، ماموران پلیس، کسانی که شب بیدارند تا برای شهروندان زحمت بکشند و به رادیو فردا گوش میکنند. الهه، گزارش بعدی.
بله، دادستانی کل آلمان علیه مدیر عامل یک شرکت آلمانی اعلام جرم کرده است که موادی را برای برنامه موشکی ایران قاچاق می‌کرده است. این شهروند 63 ساله آلمانی متهم است حدود 16 تن گرافیت، ماده‌ای که در ساخت موشک کاربرد دارد، از طریق شرکتی در ترکیه راهی ایران کرده است. شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
نام کوچک این شهروند آلمانی هانس یوزف ذکر شده و دارای شرکتی در ایالت رایلند فالز آلمان است. آنگونه که در گزارش‌های کوتاه و بلند آمده، دادستان کل آلمان علیه هانس یوزف 63 ساله به این خاطر اعلام جرم کرده که وی موادی را که برای ساخت موشک به کار گرفته می‌شود، راهی ایران کرده است. وی متهم است 12 مورد قوانین و مقررات مربوط به صدور کالا به خارج از آلمان را زیر پا گذاشته. این آلمانی 63 ساله در مدت 2 سال، یعنی بین سال‌های 2005 و 2007 میلادی، 9 محموله گرافیت با درصدی بالا را از طریق شرکتی در ترکیه راهی ایران کرده است. گرافیت ماده‌ای است که در ساخت موشک به کار گرفته می شود و برای ارسال آن به خارج نیاز به پروانه صدور دارد. وزن این 9 محموله صادراتی به ایران حدود 16 تن اعلام شده. نکته‌ای که مأموران و کارشناسان بر روی این محموله ها دست گذاشتند این است که به هنگام صدور از این مواد به عنوان گرافیت با درصد کم یاد شده تا با این توضیح نیازی به کنترل صدور آن نباشد. پس از ارسال این حدود 16 تن گرافیت، این شهروند آلمانی در تلاش دوم خود حدود 10 تن از همین مواد را در نظر داشت از طریق ترکیه راهی ایران کند که ماموران گمرک ترکیه پی به قاچاق آن برده و به این ترتیب جلوی صدور این مواد به ایران را گرفتند. پیش از آن که این آلمانی 63 ساله دست به تلاش سوم خود برای صدور این مواد به ایران زند، در 31 خرداد ماه امسال دستگیر و بلافاصله راهی بازداشتگاه می شود. به این ترتیب پس از 8 ماه بازداشت، این شهروند آلمانی باید در برابر دادگاه به اتهامهایی که از سوی دادستانی کل آلمان علیه او ارائه شده پاسخ دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
بله، رادیو فردا. الهه، نوبت میرسه به چی؟ وعده داده بودی.
بله بله، گفتگو با شهبانو فرح پهلوی.
شهبانو فرح پهلوی، ملکه پیشین ایران، موضوع فیلم مستند تازه ایست به نام ملکه و من که در جشنواره فیلم سندنس آمریکا به نمایش درآمد و مورد توجه حاضران قرار گرفت. این فیلم را ناهید پرشون که روزی از مخالفان سرسخت رژیم شاهنشاهی بود تهیه کرده. در فیلم ملکه و من، فرح پهلوی و ناهید پرشون با یکدیگر به گفتگو می‌پردازند و کم کم متوجه می‌شوند بیش از آن که فکر می‌کردند وجه مشترک با یکدیگر دارند. همکارم گلناز اسفندیاری با شهبانو فرح پهلوی درباره این فیلم گفتگو کرده است. این بخش کوتاه شده این گفتگو رو می‌شنوید و بخش کامل اون رو که ساعت 18:30 پخش کردیم می‌تونید در وبسایت برید و بشنوید و از فردا هم روی وبسایت ما خواهد بود. گفتگوی همکارم گلناز اسفندیاری با شهبانو فرح پهلوی.
شهبانو، چطور شد شما تصمیم گرفتید در فیلم The Queen and I یا ملکه و من شرکت کنید؟
موقعی که خانم ناهید پرشون تقاضا کرد از من که یه همچی فیلمی رو درست کنیم، خب من همیشه نظر دارم، نظر برصد با محبت و خوشحالی با هموطنان، به خصوص اون جوانانی که از لحاظ هنری یه موفقیت هایی در خارج و در داخل ایران دارن، و چون دیده بودم دوتا فیلم ایشونو، یکی راجب فحشا در ایران که واقعا خیلی دردناک و وحشتناک بود، ولی ایشون خیلی با شجاعت این فیلم رو تهیه کرده بودن، و فیلم دومشون هم در ارتباط با یک مردی که 4 زن داشت و به دنبال گرفتن زن پنجمش بود، اونم در ایران و در داخل ایران این فیلم رو گرفته بودند، بنابراین به همین دلیل قبول کردم که با ایشون این فیلم رو درست کنیم.
آیا لحظاتی بود که دچار شک و تردید شدید و یا پشیمون بودید از این تصمیمی که گرفتید؟
بله، اتفاقا این در فیلم هم میاد، به دلیل اینی که بعد از مدتی خب به من یه مقدار ایمیل شد و خبردار شدم که ایشون در جوانی کمونیست بودن، متعلق به یه گروه کمونیستی که بعد فهمیدم اصلا خود منم نشنیده بودم راجبش. طبیعتا شک کردم، پیش خودم فکر کردم که تمام این 30 سال با تمام مشکلات و گرفتاری ها، با تمام حملاتی که از طرف جمهوری اسلامی شده و یا مطالب منفی که از طرف بعضی ها که افکار دیگری دارن در از منافع خارجی، تمام این 30 سال من سعی کردم با صدها مصاحبه با رادیو، تلویزیون، روزنامه و غیره، اون چیزی که به عقیده من حقیقت‌های زمان پادشاهی بود بگم و حقیقت‌های امروز ایران. و بعد یه مقدار شک کردم، برای اینکه دیدم به هر ساعتی کسی که فیلم درست میکنه دوربین دست خودشه و ادیتینگ هم در دست خودشه، شاید من کنترل نداشته باشم و یک مقدار نگرانی. و بعد پیش خودم فکر کردم که خب این خانم جوان بودن و از متاسفانه خانواده فقیر بودن و میدونی در اون سنین و در اون زمان ایران مثلا فکر میکنن که با عقاید کمونیستی عدالت و برابری و پیش میاد، و در صورتی که خب اون موقع شعارها همه شعار آزادی بود، در صورتی که خب من در ممالک کمونیست مختلفی سفر کردم و نه خبر از عدالت اجتماعی بود نه خبر از آزادی. بعد هم فکر کردم که چرا که نه این کار رو ادامه بدیم، برای که برصورت این کار رو ایشون شروع کرده و با یه کسایی هم یه تلویزیونی ازش خواسته بودن که اگه ادامه پیدا نکنه ممکن بود براش ضرر بزنه. و بعد فکر کردم که چرا که نه ما یه گفتگویی داشته باشیم، یعنی با افرادی که عقاید سیاسی مخالفی داشتن در قدیم، و مهم برای ما اینه که ما ایرانی هستیم و باید فکر فردا ایران باشیم. و میدونم که خب خیلی از گروه هایی که مخالف بودن بعضی از آنها با شجاعت آمدن و گفتن که متاسفن از کاری که کردن، درسته که مقدار کمبودهایی در آن زمان بود ولی احتیاج به چنین انقلاب وحشتناکی رو نداشت. و البته بعضی هم هستن که هیچ وقت عقیدهشون عوض نمیشه. بنابراین فکر کردم که چرا نه که یک همچین گفتگویی داشته باشیم و دوباره فیلمو شروع کردیم و ادامه دادیم.
راجب فیلم نظرتون چیه؟ آیا نسخه نهاییش رو دیدید؟
فیلم تموم شده رو من دیدم. طبیعتاً مطالبی در اونجا گفته میشه و یا یه چیزایی هست که من باش موافق نیستم، ولی تا اندازه خوب آزادی ایشون بود که این فیلم ها رو درست کنه. ته دلم فکر میکنم ای کاش به هر صورت همون امکانی که به خودش داد که در تنهایی یک صحبت هایی رو بکنه، همین فرصت هم به من میداد که منم نظراتم رو بگم به تنهایی. و فکر میکنم از لحاظ فیلم برداری هم جالبتر میشد، یه مقدارم با انصافتر میشد. میدونید باعث خوشایند من نیست، طبیعتا هیچ وقت نمیشه که آدم از همه چی راضی باشه. من همیشه فکر میکنم که خب تمام مصاحبه هایی که کردم در عرض این سالها که هیچ وقت آدم نمیدونه که آخر نتیجهش چی میشه. من حرفای خودم میزنم ولی در آخر اون روزنامه نویس یا اون فیلم بردار نظر خودشم میگه، نمیشه که همه چی واقعا اونجوری که من میخوام باشه.
شبانو به نظر شما پیام این فیلم چی هست؟
واقعا چیزی که فکر میکنم در این فیلم از هر چیزی مهمتره اینه که ما دو نفری هستیم که عقاید سیاسی مختلفی داریم یا داشتیم، حالا شاید به هم نزدیکتر شدیم و امروز باید فکر فردای ایران رو بکنیم، فکر امروز ایران رو بکنیم و این گرفتاری های گذشتمون رو دیگه کنار بذاریم. و فکر میکنم این مهمترین پیام فیلم هست.
صدای شهبانو فرح پهلوی، ملکه پیشین ایران را میشنیدید که با همکارم گلناز اسفندیاری گفتگو میکرد. اگر میخواید که گفتگوی کامل گلناز اسفندیاری با شهبانو فرح پهلوی را بشنوید، به وبسایت ما مراجعه کنید. ساعت 10 شب پخش شده، از فردا هم گفتگوی کامل در وبسایت ما خواهد بود. و خب الهه گفتیم وبسایت ما،
اجازه بدید منم تازه ترین آدرس فیلتر شکن رو خدمتتون بگم، havargar.com. havargar.com که اینگونه هجی میشه: H مثل همدان، A آبادان، V ورامین، A آبادان، R رودبار، G گناباد، A آبادان و R رودبار. havargar.com.
به لحظات پایانی نیمه نخست مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. دوستان میدونید که در 24 ساعت شبانه روز میتونید از سه طریق با ما در ارتباط باشید. از طریق پیامگیر تلفنی ما 2042-02-2112-41-13، از طریق پیامک 202-420-603-874-150 و از طریق ایمیل info@radiofarda.com.
این رادیو فرداست.
از همراهیتون سپاسگزاریم و به نیمه دوم مجله نیمه شب خوش آمدید.
خصوصا از همراهی شنوندگانی که از نیمه شب 12 شب با ما بودن و تا کنون همراه ما هستن و گروهی دیگر ممکنه همکنون به ما پیوستن.
چطوری به نظر شما؟ با همین تیک تیک ساعت ما بیدار شدن.
تیک ساعت امیدوارم که بیدارشون نکرده باشیم اگر خواب هستن، ولی اونایی که بیدارن خب میتونن بشنون. ولی از همه مهمتر تازه ترین خبرهاست از همکارم محمد رضا کاظمی که اینجا آماده ایستاده است.
با سلام مجدد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت تصمیم دولت باراک اوباما مبنی بر اعزام نماینده به منطقه خاورمیانه یک نشانه مثبت است. آقای لاریجانی که در کنفرانس امنیتی مونیخ سخنرانی می‌کرد افزود دولت آمریکا اعلام کرد که فردی را به منطقه می‌فرستد تا به سخنان مردم گوش کند نه اینکه به آنها چیزی را دیکته کند و این رویکرد یک نشانه مثبت است. سرگئی ایوانوف معاون وزیر خارجه روسیه در کنفرانس امنیتی مونیخ اعلام کرد مسکو تنها در صورتی در منطقه کالینگراد در نزدیکی مرز لهستان موشک نصب می‌کند که واشنگتن پروژه نصب سپر دفاعی موشکی خود را در اروپای مرکزی ادامه دهد. دادستانی کل آلمان روز جمعه اعلام کرد علیه یک شهروند این کشور به خاطر تلاش برای کمک به برنامه موشکی ایران اعلام جرم کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید تأخیر سنای این کشور در تصویب طرح عظیم موسوم به محرک اقتصادی غیر قابل بخشش و غیر مسئولانه است. و مقامات شهر مونیخ آلمان روز جمعه اعلام کردند آمادند تا 17 شهروند چینی که جزء اقلیت اویغور هستند و همکنون در زندان گوانتانامو به سر میبرند بپذیرند.
با سپاس از شما محمد رضا کاظمی بود با تازه ترین خبرها و بدون فوت وقت میریم به سراغ جنگ فرهنگی هفته از مهرداد سپهری.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. این هفته در 40th جنگ فرهنگی هنری همه برنامه رو اختصاص خواهیم داد به بخش اول بررسی شرایط فرهنگی هنری ایران 30 سال پس از انقلاب. بخش دوم این بررسی رو که به حوزه کتاب و نوشتار و شعر و ادبیات برمیگرده هفته آینده خواهید شنید. این روزها 30 سال از عمر انقلابی میگذره که ایران رو با تمام گذشته و آیندهش تحت تأثیر قرار داد. همه نهادهای عمده اجتماعی مثل خانواده، سیاست، اقتصاد، فرهنگ و حتی تلقی رایج از دین در ایران امروز به کلی با اون چه که پیش از انقلاب بوده متفاوته. اما فعالای حوزه فرهنگ و هنر معتقدند که این تفاوت‌ها در بخش هنر و فرهنگ بیش از بقیه بوده. این ادعا چه درست باشه و چه قلوبامیز، چیزی که مسلمه اینه که فرهنگ و هنر ایران از همون روزهای اول پس از پیروزی انقلاب از طرف حاکمیت مذهبی با سوء تفاهم و بحث‌های بسیار زیادی همراه بود و همچنان هم هست. مثلا هنرهایی چون موسیقی و سینما تا لبه تعطیلی کامل هم رفتند. احمد مسجد جامعی وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی در مصاحبه‌ای از فشار روحانیون در سالهای اول انقلاب برای اعدام نصرت کریمی کارگردان فیلم محلل خبر میده. یا بحث‌هایی که در میان رهبران انقلاب مبنی بر الگوپذیری از عربستان سعودی و تعطیلی کامل سینما وجود داشته. موسیقی هم سرنوشتی مشابه و حتی بدتر داشت. همه ی انواع موسیقی به سایه رفت. موسیقی زنان که کاملا ممنوع شد. به جز تا حدی موسیقی اصیل و سنتی البته مردانه. اون هم همیشه با محدودیت‌های بسیار در امر آموزش و فروش ساز. هنر رقص که به کلی تعطیل شد و هنوز هم تعطیله. تئاتر با بگیر و ببندهای فراوان بازیگران و بسته شدن در تماشاخونه‌ها همراه بود و خونه‌نشینی فعالای این حوزه. شعر و ادبیات داستانی هم اگرچه وجود داشت، اما زیر فشارهای شدید سانسور و حذف چهره‌های این حوزه. اما امروز و الان که 30 سال از اون سالها میگذره، شرایط برای هنر و فرهنگ در ایران چگونه است؟ آیا بعد از 3 دهه همه سوء تفاهم‌ها برطرف شده؟ آیا راهکارهای ثابت و روشمندی از طرف نظام مذهبی حاکم بر ایران ارائه شده که هم به رونق تولیدات فرهنگی و هنری انجامیده بشه و هم رضایت اجتماعی فراهم باشه؟ در دقایق کوتاه پیش رو سعی خواهیم کرد با کمک چهره‌های حوزه‌های فرهنگ هنر ایران تصویری گذرا از اونچه که امروز و در این 30 سال پس از انقلاب در قلمرو فرهنگ و هنر می‌گذره ترسیم کنیم. این روزها مصادف با جشنواره فجر، پس بد نیست از سینما شروع کنیم. سینما داستانی طولانی رو پشت سر گذاشته. از فشار برای حذف کامل این صنعت تا تصمیم به حفظ اون، اما به شیوه گلخانه‌ای یا به عبارتی تحت نظارت و دخالت کامل دولت و در ازای اون حمایت برای رشد سینمایی که مطلوب حکومته. سوسن تسلیمی، بازیگر و کارگردان سینمای ایران، تصویری میده از همین دوران.
سینما ایران شروع کرد یک راههایی رو پیدا کرد سینما، و سینماگران ایرانی محدودیت‌ها رو شناختن و سعی کردن خب نمیشه داستان عاشقانه بین مرد و زن رو مطرح کرد، بیشتر به طرف داستان‌هایی که مربوط به کودکان بود گرایش پیدا کردن، به شکل به اصطلاح داستان‌هایی که وضعیت‌ها رو بیشتر توی دهکده‌ها نشون میداد. هیچ وقت مسئله زنان به شکل روشن نمیتونست تو سینما مطرح بشه و این محدودیت ها بود، ولی از میان اینا با تعدادی از فیلم سازان تونستن. آقای بیضایی با من در اون زمان 2 تا فیلم ساخت که به هر حال به نمایش در اومد. آقای کیارستمی راههایی رو پیدا کردن بتونن فیلماشون رو عرضه کنن به بیرون، و من باز میدونم همون فیلم سازایی که کار کردن در ایران که فیلم هاشون هم در اروپا نشون داده شد و جوایز زیادی هم گرفت، بسیاری از اون فیلم ها میدونم تو ایران نشون ندادن. آقای جعفر پناهی هنوز 4 تا فیلم ساختن، هیچ کدوم از اون فیلم ها اجازه نمایش در ایران نگرفت.
از اوایل انقلاب تا پایان دوره هاشمی رفسنجانی، سیاست‌های دخالتی، نظارتی و حمایتی بر سینمای ایران حاکم بودند با شعار رشد سینمای فرهنگی. در دوران محمد خاتمی دخالت کمتر شد و بیشتر به نظارت پرداختند. اما در سالهای دولت محمود احمدی نژاد، اونچه که حرف نخست رو در سینمای ایران میزنه دخالت و نظارت بدون حمایت، یا دست کم بدون حمایت از سینمای فرهنگی. یکی از معتقدین به این نوع نگاه سامان سالور، کارگردان جوانیه که فیلم چند کیلو خرما برای مراسم تدفین او جوایز مختلفی رو از جشنواره‌های جهانی دریافت کرده.
متاسفانه این چند سال اخیر اصلا نگاه خوبی به این جور سینما، به این گونه سینما نشده، چه به لحاظ دولتی چه به لحاظ خصوصی. ما برای ساخت فیلم‌های مستقل و فیلم‌های فرهنگی‌تر تهیه کننده دولتی، تهیه کننده خصوصی نداریم. نگاه دولتی و نگاه حمایتی از این گونه فیلم‌ها به هیچ عنوان نمیشه، نه در زمینه ساخت نه در زمینه اکران. به هیچ عنوان هیچ گونه از این فیلم‌ها اکران نمیشه، یا اگر اکران میشه به سختی و خیلی
کم. البته این نوع نگاه مخالفانی هم داره، مثلا حسین سلطان محمدی، منتقد سینما.
من این استدلال قبول ندارم. سیاست‌های نظارتی نسبت به فیلم‌ها، نهایت ما 2-3 فیلم خاص رو داریم که مانع شدن. حتی همین فیلمی که سال گذشته مطرح شد، فیلم‌های مرجوی سنتوری، ما طی این سال‌های اخیر چند تا فیلم داشتیم که ارشاد مانع شده با اهرام نظارتش نیاد. نهایت اینکه تعدیل تصویری شده، اما فکر نمی‌کنم تعداد فیلم اینجوری باشه. من این قضیه رو قبول ندارم، این استدلال قبول ندارم. هر کی به سهم خودش داره میره جلو. همش دست ارشاد نیست. توی اینجا هر کس فیلم فرهنگی ساخته، بودجه‌ش از کی گرفته؟ تهیه کننده که نگاهش فرهنگی بوده، یا حداقل ضرورت تولید این فیلم ها را قبول داره. عمده این فیلم های فرهنگی که ما نام میبریم، عمدتا تهیه کنندگانشون ارگان های دولتی هست. این به نحوی میشه گفت که به طور غیر مستقیم حمایت دولتی هست. تلویزیون هم به نظر من در کلیه نسبت به این فیلم ها نامهربانی نکرده. حتی بعد از سالها اگر باشه فیلم ها پخش کرده. شهرداری هم به زمان خوش تا حال که من در جریان هستم خیلی مساعدت کرده.
حالا بد نیست ببینیم منیژه حکمت، کارگردان فیلم سزن، درباره وضعیت سینمای امروز ایران چه اعتقادی داره. سینمایی که تنها 200 سالن در تمام ایران براش وجود داره، یعنی برابر با نصف سالن‌هایی که پیش از انقلاب فعال بودن. و به گفته کارشناسای سینما، ایران الان احتیاج به دست کم 6000 سالن سینما داره.
ما سالن سینما نداریم و رقابت وحشتناکی وجود داره در حدی که یه نگاه فرهنگی محو میشه و بحث بقا پیش میاد. خب تو این بحث بقا اون کسی که پارتی داره، اون کسی که فیلمساز دولتیه، اون کسی که زد و بندهای خودشو داره، خب موفق و پیروزه. و این بخش عظیم بدنه سینما کارگردان تهیه کننده مستقل به خصوص خب میمونن پشت در اکران و شرایط خوبی نداره. به نظر من اصلا عدالت وجود نداره تو این ساختار. دیگه باید کنار بیایم. چاره‌ای نداریم. مجالی برای فکر کردن پیدا نمی‌کنیم که چه زد و بندهای اون پشت داره صورت می‌گیره، چه اتفاقاتی داره میفته.
یکی دیگه از مسائلی که در این سالها بسیار درباره سینمای ایران گفته میشه، کمرنگ شدن موفقیت‌هاش در عرصه جهانیه. از جمله اینکه مدت هاست هیچ فیلمی از ایران در فستیوال کن پذیرفته نشده یا هیچ جایزه مهمی از بقیه جشنوارهای دنیا کسب نکرده. اگرچه خیلی از روزنامه نگاران سینمایی یا کارگردانها و عوامل سینما به این امر اعتقاد و باور دارن و دربارش نوشتن و نظر دادن، اما مثلا رخشان بنی اعتماد کارگردان فیلم تحسین شده خونبازی طور دیگه ای فکر میکنه. هرچند او هم به وجود مشکل برای سینمای فرهنگی اذعان داره.
من اصلا به نظرم نمیاد که موقعیت سینمای ایران به طور کل در جشنواره‌های بین المللی کمرنگ شده باشه، چون دائما داریم موفقیت فیلم‌ها رو همچنان در جشنواره‌های مختلف می‌بینیم. بله یک افت و خیزایی داشته، ولی اینجور نیست که الان به عنوان یک بحران بخوایم ازش اسم ببریم. بحران بیشتر من فکر می‌کنم مسئله سینمای فرهنگی و وضعیتش در داخل کشور تا اینکه نگران حضور در جشنواره خارجی باشیم. اون چیزی که الان به عنوان یک فیلمساز برای من مسئله هست این هست.
به هر حال مشکلات در سینمای ایران همیشه هست، به خصوص در این 3-4 سال اخیر که وزارت ارشاد به دخالت دولت در سینما و اصولاً امر فرهنگی بسیار معتقده. این دخالت تا جایی پیش میره که مثلا گلشیفته فراهانی رو از بازی در فیلم‌های خارجی منع میکنن، یا حتی فیلمی رو که همین بازیگر در ایران درش بازی داشته به خاطر بازیش در اون فیلم خارجی از فهرست فیلم‌های جشنواره فجر خط میزنن تا کار به شخص رئیس جمهور و معاوناش و مطبوعات و غیره میکشه و دوباره به جشنواره برمیگرده. نوشابه امیری، منتقد سینما و روزنامه‌نگار با سابقه، وقوع این مسائل رو در دولت فعلی امر چندان عجیبی نمیدونه.
اگر که شما یک روند رو نگاه کنید در طول دولت نهم و به ویژه وزارت ارشاد دولت نهم در زمینهای مختلف چه برخوردی داشته، میبینید عجیب نیست. برخوردهای قابل پیش بینی یک نظام سیاسی فرهنگیه که همه چیز رو در بگیر و ببند و محدودیت تعریف میکنه. همون اتفاقی که برای سینمای ایران به اشکال مختلف افتاده، برای هنرمندان ایران افتاده. سینما در واقع کلوزآپ یک جامعه است. در هر زمینه که کار کردن، سانسورهایی که کردن، در زمینه کتاب، در زمینه احضار هنرمندان به وزارت ارشاد، مجموعه این اقدام یک اقداماتیه که حتی میشه گفت علاوه بر غیرقانونی بودن بی سابقه است در مجموعه حتی همین 30 سال. من فکر میکنم که هنوز سینمای ما روزهای سختی رو در پیش داره، برای اینکه این آقایون چون راه حلی برای مشکلات جامعه ندارن، مجبورن با عوامل اندیشه و اندیشه ورزان و هنرمندان و صاحبان تفکری غیر از تفکر خودشون مقابله بکنن.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
و اما تئاتر. این بخش هم وضعیت عجیبی داشته، وضعیتی که از همون روزهای اول پس از پیروزی انقلاب خیلی‌ها رو سردرگم و خونه نشین و حتی وادار به مهاجرت کرد. سوسن تسلیمی، بازیگر قدیمی تئاتر و سینمای ایران، وضعیت تئاتر در اون سالهای اول انقلاب رو این طور تعریف میکنه.
محدودیت‌های بسیاری ایجاد شد. یعنی تئاتر ایران بعد از انقلاب تبدیل شد به یک تئاتر ایدئولوژی، یعنی در خدمت ایدئولوژی خاص قرار گرفت که همه در اون زمان از تئاتر اسلامی حرف می‌زدن، ولی هیچ تعریف خاصی از تئاتر اسلامی وجود نداشت. ما که کار می‌کردیم گفتیم تئاتر شما باید اسلامی باشد، ما نمی‌دونستیم منظور چیه. در همه جای دنیا وقتی تئاتر و هنر در خدمت ایدئولوژی یک گروهی دولتی قرار میگیره محکوم به فناست. امکان نداره هارالد پینتر به وجود بیاد، امکان نداره شکسپیر به وجود بیاد، امکان نداره آنتون چخوف به وجود بیاد، اگر که به اینا رو به اصطلاح بهشون میگید شما باید یک تئاتر رو در جهت یک ایدئولوژی خاص کار بکنید.
اما 30 سال بعد، یعنی امروز، اوضاع و احوال تئاتر ایران چطوره؟ علیرضا کوشک جلالی، کارگردان تئاتر و مدرس همین رشته در دانشگاه، توصیف روشنی از اوضاع و احوال تئاتر ایران در وضعیت کنونی داره.
من در مجموع عدم امکانات و عدم شرایط برای رشد تئاتر در کشور می‌بینم. یعنی شما برای اینکه یک کار خوب ببینید احتیاج دارید اول به یک دانشگاه خوب، دانشگاهی که در اون اساتیدی که در اونجا رشته‌های مختلف رو تدریس می‌کنن وجود داشته باشن. دوم امکاناتی ندارن. یعنی ما امکانات سالن نداریم. یعنی بودجه‌ای که برای تئاتر اختصاص داده میشه بسیار بسیار محدوده. تعداد سالن‌هامون بسیار محدوده و چیزای دست و پاگیری که هست، سانسوری که هست، مثلا چه کلماتی بعد گفته بشه چه کلامی گفته نباید بشه و بعد با وجود تمام اینها هنرمندها هیچ گونه قراردادی ندارن با کارگردان. کارگردان که کارو شروع میکنه فقط بر اساس اخلاقیات این کارو انجام میده و مسئله اقتصادی به قدری خشنه توی ایران، به قدری سرسام آوره که طرف مسئله اخلاقی دیگه براش در اون لحظه مهم نیست، بلکه کرایه خونش و شیر بچه‌ش براش مهمه که اونو بپردازه. این عدم اطمینان برای زندگی تئاتری باعث میشه که کارها همه هلهلکی، بازیگری داشتن که در این حال تو 3 تا 4 تا کار داشته تمرین میکرده و این لطمه بسیار بزرگی به بدنه تئاتر ایران میزنه.
علیرضا کوشک جلالی که معمولاً به جز ایران در آلمان بیشترین کار تئاتریش رو دنبال میکنه، از تشنگی جامعه جوان ایران برای دیدن آثار نمایشی که از غرب به ایران میان میگه، از جمله کارهایی که خودش در جشنواره فجر از آلمان به ایران میبره.
جامعه ایران بسته است، تنها امکانی که وجود تئاتر فجر که زمانی که من میرم اونجا، مثلا من واقعا که دو چند باری که اجرا داشتیم تظاهرات بود اصلا، مثل اینکه جلوی در سالن همم دانشجو میخواستم بیان یه نوع کار ببینم و اینا میخواستم ببینن شیوه بازیگر آلمانی چجوریه.
نکته جالب اینجاست که نه تنها هیچ تماشاخانه استانداردی توی این سالهای پس از انقلاب در ایران ساخته نشده، همونطور که تقریبا هیچ سالن سینمای استانداردی، بلکه سالن‌های قدیمی نمایش به خصوص سالن‌های تئاتر خیابون لاله‌زار هم مرتب دارن تعطیل میشن بدون هیچ حمایتی از طرف وزارت ارشاد. آخریش هم تئاتر نصر و تئاتر پارس بود. داریوش اسدزاده رو حتما میشناسید، همون بازیگر سالمند و شیرین سریال‌های تلویزیونی این سال‌ها. او البته 60 سال بازیگر تئاتر ایران هم بوده. احساس او پس از شنیدن خبر تعطیلی تئاتر قدیمی پارس شنیدنیه.
فقط میخوام بگم که متاسفم، من 65 سال کار کردم تو کاری تئاتر، 65 سال، و وقتی این چیزا رو میشنم نمیدونی چه حالی به من دست میده که توی یه کشوری بعد از این همه مدت کار تعطیل بشه. خیلی بر آدم ناراحت کننده است. حالا به چه علت اطلاع ندارم، نمیدونم، ولی به هر جهت این نهایت تأسف بازیگران تئاتر. ما خاک صحنه خوردیم، ما بافت زندگیمون، عمرمون با تئاتر تو امان بودیم. حالا بخوام تعطیل بکنم ولی این میرسونه که جامعه ما در چه حدی هست.
خب تا اینجا بگمونم تصویری کلی از اونچه که در حال حاضر و 30 سال بعد از انقلاب در قلمرو سینما و تئاتر ایران میگذره رو تا حدودی به دست آوردیم. اما آیا اونطور که نوشابه امیری گفت اوضاع خوب نیست و بدتر از این هم خواهد شد، یا اونطوری که حسین سلطان محمدی به ما گفت اوضاع خیلی هم بد نیست و بهتر از این خواهد شد؟ باید بیشتر صبر کنیم تا معلوم بشه حق با کدوم یکی از این نوع نگاه هاست. اما در سایر عرصه‌های هنری و فرهنگی چه خبره؟ مثلا موسیقی. موسیقی سنتی همچنان داره به راه همیشگی خودش ادامه میده و البته با مشکلات فراوانی که در فضای سیاست زده و مذهبی جمهوری اسلامی داره. گفته میشه مراکز آموزشی با مشکلات متعدد روبرو هستند، یا اینکه دولت هیچ حمایتی از ترویج ماندگاری یا اشاعه موسیقی در ایران نمی‌کنه. حتی در حوزه موسیقی سنتی هم مخالفت‌های پنهان دائما وجود دارند. مشکلاتی که حتی گریبان کنسرت‌های محمد رضا شجریان، مهمترین چهره موسیقی آواز ایران در 30 سال گذشته رو هم میگیره، تا حدی که او در یکی از کنسرت‌های اخیرش قطع شدن مداوم برق و صدا و میکروفون‌ها، اون هم وسط برنامه‌اش رو تلویحاً به نیروهای پشت صحنه نسبت داد که با موسیقی اساساً مخالفند. و تازه این شرایط وقتی به موسیقی های متفاوت و مثلا زیرزمینی میرسه یا هر از گاه با دستگیری جوانایی که این نوع موسیقی رو اجرا میکنن ختم میشه و یا با تحت فشار قرار دادن چهره های پرطرفدار برای خروج از ایران منجر میشه، مثل اتفاقاتی که برای محسن نامجو رخ داد.
میگوید به خود عابر بیابان را سراسر مه گرفته، بیابان را سراسر مه گرفت.
یا آرش سبحانی. اما در موسیقی زنان مشکلات از این هم بیشتره. بعد از 2 دهه ممنوعیت کامل، سرانجام موزیسین‌های زن تونستن در دوران اصلاحات 2-3 بار در سال مجوز اجراهایی رو اون هم فقط برای خانم‌ها بگیرن. اگرچه همین هم بارها و بارها با لغو مجوز کنسرت روبرو میشه یا ایرادهای فراوانی به متن شعرها گرفته میشه و البته هیچ یک از این کنسرت‌ها اجازه ضبط شدن به هیچ عنوان ندارن. و این وضعیت هم در دولت فعلی و هم در دولت‌های پیشین با قوت اجرا میشه. شاید اونچه که خاطره پروانه، خواننده سرشناسی که سالهای پس از انقلاب رو در ایران موند و سرانجام آبان ماه گذشته درگذشت، از وضعیت موسیقی خودش میگه تصویر تمام نمایی باشه از موسیقی بانوان.
از اول انقلاب تا سال 76 ما به طور کلی سکوت داشتیم، یعنی اصلا نمیدونستیم که باید چی کار بکنیم. از این ارکستر بانوان که من شرکت میکردم فقط من مونده بودم، خانم اوفیلیا پرتو. بعد از ما خواستن سال 76 وقتی آقای خاتمی اومدن رئیس جمهور شدن، دعوت کردن از ما که ما برنامه بذاریم، حتی از ما خواستن گروه تشکیل بدیم که من متاسفانه گفتم که ما کسی را نداریم جز خانم پرتو. و این از سال 76 تا حالا که الان خدمتون هستیم و خانم نوشین عقیقی و خانم اوفیلیا پرتو اومد، ما سه تا گروه یاران تشکیل دادیم و برنامه گذاشتیم تا حالا که خدمتون هستیم. الان میدونین الان در یه حالت بلا تکلیفی هستیم، یعنی به طور کلی مال خانما موندیم، نمیدونیم که باید باشیم یا نباشیم.
رقص هم که به صورت رسمی در ایران هنری مرده، اگرچه کسایی مثل فرزانه کابلی، بازیگر و از رقصنده‌ها و بالرین‌های پیش از انقلاب تونستن به شیوه‌های دیگه‌ای و به صورت انفرادی کار رو با کلاس‌های خصوصی و بسیار محدود پیش ببرن. اما او هم در گفتگوی میگه که تحت تأثیر فضا ناچار بوده حرکت‌های رقصش رو نه بر اساس موسیقی ریتمی که آشنا برای رقص، بلکه بر اساس موسیقی سنتی ایران و از این قبیل طراحی کنه.
اون شرایط باعث شد که من به طرف موسیقی‌هایی کشیده بشم که اصلا شما شنیدنش شاید براتون سخته یا قدم برداشتن روی این موسیقی ها بسیار سختش. البته به ذهنم بسیار فشار میاد و به بچه ها که یاد گرفتنش براشون خیلی سخته. اون شرایط بعد از انقلاب برای من توی ذهنم، تو خلاقیتم، توی نگاهم به موسیقی و به حرکت یا رقص یه تحول دیگه ایجاد کرد. البته ما نمیتونیم اینم انکار بکنیم که رقص های معمولی هم مثل بابا کرم و رقص های دیگه هم جزء سنت ها و آیین های ما هست، یعنی ما نمیتونیم ازش بگذریم. رقصای محلیمون که بسیار بسیار غنی هست، از گوشه گوشه کنار کشورمون بسیار غنی هستیم از نظر موسیقی و رقص. من البته دارم سعی خودم میکنم که اینها به شکل درست و اصلیش حفظ بشه.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
اگر بخوایم سری به هنرهای تجسمی بزنیم، باید بگیم که این هنرها با سخت جونی به حیاتشون نه تنها ادامه دادن، بلکه زیر فشارهای رسمی و نظارتی در همه سالهای پس از انقلاب تونستن با رشدی سعودی هم روبرو بشن. اگرچه در دوره دولت اصلاحات، سیاست‌های معاونت هنری وقت گشایشی برای این هنر پس از دو دهه تنگنا و سکوت مطلق ایجاد کرد. پس از تغییر دولت و مدیریت‌ها، اون روزنه هم در وزارت ارشاد جدید بسته شد. اما میل جامعه جوان ایران به کار در عرصه‌های خلاقی هنرهای تجسمی باعث شد که تعداد زیادی از هنرمندا حتی در سطوح منطقه‌ای و تا حدی بین المللی به دنیا معرفی بشن، بدون هر گونه حمایت یا دخالتی از طرف دولت. دکتر جهانگیر کازرونی، مجموعه دار ساکن تهران، این رونق رو خیلی هم عجیب نمیدونه.
من تصور میکنم که این یه حادثه بود که باید شاید بیش از 20 سال پیش اتفاق میافتاد. منتها به دلیل انقلابی که در ایران اتفاق افتاد، اصولا چون این 20 سال خبری از ایران نبود و توجهی اصولا نسبت به هنر ایران، هنرهای تجسمی به خصوص نمیشد، این بود که وقتی این اتفاق افتاد، یک باره تبدیل شد به یه حادثه فوق العاده بزرگ که خیلیارو شگفت زده کرد. نه خیلی هم شگفت انگیز نبود، با اینکه هنرمندان ایران به هر حال به خصوص در حوزه هنرهای تجسمی در طی این سالها واقعا پیشرفت خیلی شگفت انگیزی کردن.
اما شرایط در بخش دیگه‌ای از فرهنگ ایران بیش از هر چیز نگران کننده است تا امید بخش، در حوزه میراث فرهنگی. تقریبا هر ماه از این بخش خبرهای مختلفی مبتنی بر تخریب و سرقت و ویرانی‌های عمدی و غیر عمدی در مطبوعات و خبرگزاری‌ها درج میشه، از پاسارگاد و تخت جمشید تا شوش و بناهای گمنامتر اما مهم برای فرهنگ و تاریخ ایران. یک نمونش کتیبه خارک که دکتر رضا مرادی قیاس‌آبادی که خودش از کارشناسایی بوده که بر روی اون مطالعه می‌کرده، تخریب عمدی این کتیبه رو نمونه‌ای از وضعیت عمومی آثار باستانی در ایران می‌دونه.
سال گذشته این کتیبه پیدا شد و هنوز مطالعات من در موردش به پایان نرسیده بود. هنوز آوانویسیش رو من انجام داده بودم و قصد داشتم که هنوز کار رو ادامه بدیم و بتونیم ترجمه‌ای ازش ارائه بدیم یا در مورد خدمتش بررسی‌ای انجام بشه. این در خرداد ماه این اثر تخریب شد. به گونه‌ای که اصل کتیبه، محتوای اصلی کتیبه و آنچه که ما میتونستیم برای روشن شدن نادانسته‌های تاریخی خودمون از این استفاده بکنیم، از این رفت و فرصتش از میان رفتش. قبل از اینکه تخریب بشه، هم من و هم دوستانی که در جزیره خارک بودن پیگیری‌های انجام می‌دادند، خواهش‌ها، تقاضاها که از این کتیبه باید نگهداری خاصی انجام بشه، برنامه‌ریزی خاصی برای نگهداریش مطالعه بشه، اما در مورد همه اینها بی‌توجهی شد و هیچ کاری برای انتقالش به موزه یا کشیدن حصاری بر گردش انجام نشد تا اینکه به این سرنوشت اسفبار دچار شد.
خب، بخش اول بررسی شرایط فرهنگی و هنری کشور 30 سال پس از انقلاب رو شنیدید. بخش دوم این بررسی رو هفته ی آینده در حوزه کتاب، ادبیات، رمان و سانسور آثار مکتوب خواهید شنید. با من مهرداد سپهری، 40مین جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا رو همراه بودید. همینجا به پایان این برنامه میرسم تا هفته ی بعد.
خب دوستان، جنگ فرهنگی هفته رو شنیدید از مهداد سپهری و اما به این آگهی گوش کنید.
انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد.
من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم.
ایران 30 سال پس از انقلاب بهمن 1357. بازپخش برنامه ها از پنج شنبه 17 تا سه شنبه 22 بهمن ماه ساعت 2:15 بعد از ظهر.
خب دوستان، به لحظات پایانی مجله نیمه شب رادیو فردا داریم نزدیک میشیم. اله دوستانی که تا کنون با ما بودن، من که ازشون سپاسگزارم. تو چی؟
همه ما دست جمعی از شما سپاسگزاری میکنیم.
دوستان فراموش نکنید در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز رادیو فردا با شماست و شما هم با رادیو فردا هستید و ما هم سپاسگزاریم که به رادیو فردا اعتماد دارید. میتونید با شماره تلفن 20-42-02-21-12-41-13 یا پیامک 20-420-603-874-150 با ما تماس بگیرید. همین الان سریع همین الان بگیرید شماره ما رو. به اتفاق همه همکارانم الهه روانشاد و محمد رضا کاظمی و روزا آژیری که آماده است که تازه ترین خبرها رو به آگاهیتون برسونه و همینطور مارتین کارگردان فنی که امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد. شب خوشی برای شما آرزو میکنیم.
سالم و سربلند باشید تا نوبتی دیگر. خدا نگهدارتان.